که فردا از اتفاقات گذشته در سال 2015 انتخاب کرده. شما هم اگر نظری دارید در مورد این مجموعه که ما داریم منتشر میکنیم برای ما بفرستید که ما در سال دیگه و برای برنامه دیگه برای بهبود اون تلاش کنیم. یکی از مطالبی که کامنت های زیادی برای ما کاربران در موردش نوشتند تیترش این بود طلبه های زن در ایران از فقر غذایی رنج میبرند.
یکی از کاربران ما به نام سیمین در همین رابطه نوشته خودشون راه ریاضت رو انتخاب کردند و مریم هم در صفحه اینستاگرام ما نوشته به جای این که این پولهای بی زبون صرف حوزه بشه بهتره صرف ساختن بیمارستان بشه که مردم هم ازش سود ببرند. شما هم میتونید نظر خودتون رو در همین رابطه و همینطور خبرهای دیگر در صفحه اینستاگرام ما به اشتراک بذارید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بیننده ترین گالری عکس تیترش بوده عکس یادگاری گرفتن با بابا نوئل در تهران و اونم مجموعه عکسیه که کریسمس رو به اصطلاح در تهران نشون میده و مغازه‌هایی که دکور کریسمسی دارن و کارت گذاشتن و مردمی که خرید میکنن و با کسایی که با لباس بابا نوئل لیپسنشو کردن عکس یادگاری و یا سلفی میگیرن. یک مجموعه عکس ما منتشر کردیم در مورد دیوار مهربانی. پیشتر ما یک مجموعه عکس از این ابتکار عمل که توسط چند جوان که بعضی ها میگن در شیراز شروع شده بعضی ها میگن در مشهد آغاز شده منتشر کردیم که در واقع دیوار مهربانی دیواری یک خونه بوده که شخصی یا اشخاصی ابتکار عمل رو به دست گرفتن و گفتن که کسانی که لباس احتیاج دارن بیان لباساشون از اونجا بردارن و اگر لباس احتیاج ندارن بیان اونجا بذارن. رادیو فردا هم مجموعه عکسی از دیوار مهربانی منتشر کرد که کاربران رادیو فردا برای ما فرستاده بودند از شهرهای مختلف از جمله شیراز، اصفهان، ساری، مشهد، اهواز و زاهدان. ما عکسهایی دریافت کردیم و اون رو منتشر کردیم. یکی از شعارها برای دیوار مهربانی یکی از شهرهایی بود که سخاوت وجود میخواهد و نه ثروت. اگر شما عکس و یا فیلمی دارید به info@radiofarda.com بفرستید تا ما اون رو با دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک بگذاریم و اون رو بر وبسایت رادیو فردا، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر کنیم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
آذربایجان گردشنه آزادی یولده افادلی مبارده سنی گتیرن سنه دیر گت.
برنامه به مناسبت 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 25 قسمت از برنامه فقه است. در قسمت پیشین شنیدیم که در پی ناکامی ابراهیم حکیمی نخست وزیر وقت در حل بحران آذربایجان، احمد قوام یکی از سیاستمداران کهنه‌کار ایرانی برای چهارمین بار در طول فعالیت سیاسیش به مقام نخست وزیری رسید و فردای روز گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای ملی راهی مسکو شد. احمد قوام روز 30 بهمن ماه سال 1324 خورشیدی به مسکو رفت. یک سفر استثنایی توسط نخست وزیر برای مذاکره درباره پایان اشغال کشور. دولت ایران با استناد به توافق سه‌جانبه میان تهران، مسکو و لندن اعلام کرده بود که نیروهای نظامی بریتانیا و شوروی باید تا روز 11 اسفند ماه ایران را ترک کنند. بریتانیا به این وعده پایبند بود، اما شوروی به بهانه تهدیدهای امنیتی هنوز هیچ اقدامی برای خارج کردن سربازانش انجام نمیداد. قوام در مسکو با استقبال گرم مقامهای شوروی روبرو شد و علاوه بر ویاسلاو مولوتوف وزیر خارجه این کشور، مقامهایی از وزارت بازرگانی شوروی نیز به فرودگاه آمدند. به گفته تورج عطابکی، عضو هیئت علمی مؤسسه بین المللی مطالعات آسیایی در هلند و از دبیران ژورنال علمی مطالعات ایرانی، استراتژی قوام در این مذاکرات پیوند زدن مسئله نفت به خروج نیروهای شوروی بود.
قوام سعی کرد که یک پیوندی بین مسئله نفت شمال و فرقه دموکرات آذربایجان و حضور نیروهای شوروی در خاک ایران ایجاد کنه و داوری قوام این پیوند تنها میشد با دادن قول در اختیار گذاشتن امتیاز نفت شمال به شوروی و از پی اون گرفتن قول تخلیه ایران از سوی سپاهیان شوروی شکل بگیره.
نخست وزیر ایران در این مذاکرات بیشتر مواقع در برابر مولوتوف وزیر امور خارجه شوروی بر سر جزئیات خواسته های این کشور چانه می زد. مذاکرات سه محور داشت: امتیاز نفت شمال ایران که شوروی به دنبالش بود، زمانبندی خروج نیروهای شوروی که ایران به دنبالش بود و مسئله حکومت ملی آذربایجان. بر سر مسئله آذربایجان شوروی اصرار داشت که ایران به این استان کشور خود مختاری بدهد و تشکیلات پیشوری به شکلی ادامه پیدا کند. قوام مصر بود که مسئله آذربایجان امر داخلی ایران محسوب می شود. برخلاف آنچه که در روایت عامیانه از این مذاکرات وجود دارد، این گفتگوها به سادگی به نتیجه‌ای نرسید و برعکس، اختلاف نظر عمیق دو طرف موجب شد که مذاکرات گره بخورد. چنین بود که سفر قوام به مسکو برخلاف پیشبینی نخستین 19 روز طول کشید.
رهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی و شخص استالین می‌خواستند که پیش از این که پاسخ روشنی از قوام دریافت نکردند، اجازه ندن که او به کشور بازگرده. به حقیقت قوام در بخشی از این دیدار 19 روزه خودش از مسکو گروگان شوروی بود.
سرانجام بعد از روزهای پیاپی مذاکره و رد و بدل شدن چند یادداشت میان قوام و مولوتوف که در آنها شرایط دو طرف برای یک مصالحه ذکر می‌شد، سفر قوام به مسکو بدون اینکه توافقی رسمی حاصل شود به پایان رسید. در عوض دولت ایران در انتهای این سفر یادداشتی منتشر کرد که در آن بخشی از نارضایتی‌های آذربایجان به رسمیت شناخته شده بود و ابتکاراتی برای حل مسئله در آن دیده می‌شد. تورج عطابکی.
دیدار از مسکو با نشر یک یادداشتی تموم میشه که ایالت آذربایجان رو جزء لاینفک ایران قبول میکنن و اینکه زبان ترکی زبان محلیه و زبان رسمی زبان فارسیه و میشه در کنار زبان فارسی این زبان محلی هم تدریس بشه. اصلاحاتی رو اونجا پیشنهاد میکنن برای بهبود زندگی آذربایجانیان و اینکه باید دولت مرکزی تمام همت خودش رو بذاره که بحران موجود از طریق مسالمت‌آمیز و نه جنگ حل بشه. پاسخ شوروی هم اینه که مشکل آذربایجان یک امر داخلی و مربوط به دولت ایرانه و ما توصیه میکنیم که اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اونجا به عمل بیاد و مجلس ملی رو با همون مجلس انجمنهای ایالتی و ولایتی بشناسن و نخست وزیر کنونی آذربایجان یعنی پیشوری استاندار دولت مرکزی ایران باشه و خب در زمینه اقتصاد هم 25% از درآمد محلی به دولت مرکزی داده بشه و بقیه 75% در راه اصلاح اقتصادی و اجتماعی استان آذربایجان در حقیقت خرج بشه.
دوام مسکو را به مقصد باکو ترک کرد و در تلگرافی به مرتضی قلی بیات در تهران از اصرار شوروی بر خودمختاری آذربایجان به عنوان مانعی بر سر راه توافق نام برد. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن، درباره متن این تلگراف و کنفرانس خبری قوام در تهران بعد از بازگشت به کشور میگوید:
در این تصریح هم توی لوح این عبارت شون خونم میگه تقاضاها و قراردادهایی که برخلاف مصلحت و منافع کشور ایران باشد قبول نخواهد شد. خب اینو در بازگشتم این ماجرا در یه مصاحبه مطبوعاتی هم انجام میده، میگه دولت شوروی نمیخواست تقاضای موکل مرا برای تخت ایران از قوای شوروی بپذیرد، من نیز نمیتوانستم بعضی از تقاضای دولت شوروی رو بپذیرم چون قشون شوروی ایران رو تخلیه نکرد و آذربایجان خودمختاری میخواست، لذا یکنواندی ایران نتوانست مذاکرات خود در مسکو را نتیجه بگیرد.
اما در حاشیه همین سفر که به ظاهر بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید، در تهران شایعاتی منتشر شد که می‌توانست سرنوشت قوام را به کلی زیر و رو کند. شایعاتی که به گفته جمیل حسنلی، پژوهشگر آذربایجانی، ریشه در واقعیت داشتند. این استاد دانشگاه در باکو می‌گوید استالین در این سفر به قوام پیشنهاد کرد که بعد از بازگشت به ایران محمد رضا شاه را سرنگون کند و در ایران جمهوری اعلام کند.
استالین به قوام پیشنهاد داد در مدتی که ارتش شوروی در ایران است شاه را سرنگون و جمهوری اعلام کند، خود نیز نخستین رئیس جمهور ایران شود. قوام ابتدا این پیشنهاد را پذیرفت اما بعد تغییر عقیده داد و در دیدار دو روز بعدش با مولوتوف پیش از آغاز جلسه از او خواست موضوعاتی که با استالین مذاکره شده است را در حضور مترجم ایرانی حمید سیاه مطرح نکند. او از وعده هایی که به استالین داده بود عقب نشینی کرد.
عباس میلانی، نویسنده کتاب نگاهی به کارنامه شاه، میگوید که محمد رضا شاه نیز شخصا از این موضوع نگران بود و این نگرانی را با سفیر آمریکا در تهران در میان گذاشت. اما در این حال این پژوهشگر درباره اینکه اصولا استالین چنین پیشنهادی به قوام داده باشد تردید دارد.
تا اونجایی که من میدونم و خیلی من سعی کردم برای کتاب شاه اینو در بیارم ولی موفق نشدم، کسی به اسم آقای مونتفیوری که دو تا زندگی‌نامه درخشان در مورد استالین نوشته و اسناد دفتر استالین رو بهش دسترسی پیدا کرده باش تماس گرفتم، گفتم تو این اسنادی که دیدی یا داری آیا میلیت مذاکرات قوام و استالین هست یا نه؟ چون میلیت خیلی از این مذاکرات دیگر رو او پیدا کرده. اون گفت من هرگز چنین چیزی ندیدم. روایتی که آمریکایی ها و روایتی که شاه از اون چی که اتفاق افتاده، این روایت تا حدی با اتفاقات بعدی به نظر میاد تایید میشه، این است که قوام یه ساخت و پاختی با اونها میکنه. آیا این ساخت پاخت منتهاش ایجاد یک جمهوری است اونجایی که شاه گمان میکرد؟ معلوم نیست. آمریکایی ها به صراحت به قوام میگن وقتی که برمیگرده، میگن ما شواهدی شنیده هایی داشتیم که تو یه چنین توافقی با اونها کردی، نکن، نشدنی هست و نه به نفع تو، و اون میگه که نه تکذیب میکنه.
قوام در ایران جمهوری اعلام نکرد اما در عوض پیشنهاد کرد که یک شرکت نفت شبیه به شرکت نفت ایران و انگلیس که در جنوب فعال بود تأسیس شود و کار اکتشاف، استخراج و فروش نفت شمال ایران به این شرکت سپرده شود، شرکتی که نیمی از آن متعلق به ایران باشد و نیمی متعلق به شوروی. در قسمت بعدی برنامه فرقه مسئله امتیاز نفت شمال و سرنوشت شرکت پیشنهادی قوام را بررسی خواهیم کرد. همچنین از خروج نیروهای شوروی از ایران خواهیم گفت. چه شد که استالین به سربازانش دستور داد تا ایران را ترک کنند؟ فرقه هر شب در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می‌شود.